اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح روز جمعه، اول سرطان سال 1398 خورشیدی است. من قدیر مشرف هستم، توجه شما را به خبرهای این ساعت معطوف می‌دارم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که تیم مذاکره کننده با طالبان را برگزیده است و به گفته ای وی این تیم از مشارکت گسترده سیاسی برخوردار است. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
محمد اشرف غنی شام پنجشنبه 22 آگوست گفت که این فهرست درست زمان نشر خواهد شد که دقیقاً مذاکرات طالبان با حکومت آغاز شود. شدت گرفتن مذاکرات میان طالبان و آمریکا و امکان توافق میان دو طرف گمانه‌زنی‌های را در مورد تعویق انتخابات افغانستان ایجاد کرده است. رئیس جمهور غنی در مصاحبه با تلویزیون طلوع در پیوند به مذاکرات صلح با طالبان گفت که نظام جمهوری اسلامی افغانستان را حفظ می‌کنند و برگزار نشدن انتخابات با گفته آقای غنی سبب ایجاد بحران مشروعیت نظام می‌شود. از این رو تأکید ورزید که هیچ چیزی نمی‌تواند انتخابات را به تعویق بیندازد.
آقای غنی افزود که اگر ملت از انتخابات نظارت داشته باشد، انتخابات بهتر و شفافتر از گذشته در افغانستان برگزار خواهد شد. محمد اشرف غنی در مصاحبه‌ای با تلویزیون طلوع تأکید کرد که تصمیم در مورد تعویق انتخابات افغانستان را مردم می‌گیرد، نه گروه طالبان. نهمین دوره مذاکرات صلح میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به روز پنجشنبه 22 آگوست در شهر دوحه پایتخت قطر اثر گرفته شد. یکی از سخنگویان طالبان گفته است که در این دوره مذاکرات اسکات میلر فرمانده قوای آمریکایی و ناتو مستقر در افغانستان نیز شرکت دارد. دو طرف تلاش دارند تا در این دوره مذاکرات با توافق دست یابند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان پیش از عزیمت به سوی دوحه گفته بود که آمریکا آماده توافق است، اما دیده شود که به گفته وی طالبان آماده اند یا خیر. انتظار می رود که در این دور یک توافق نهایی شود، اما مشخص نیست که این دور مذاکرات چقدر به طول خواهد انجامید. روسیه و ایالات متحده در حال همدیگر را به ترک پیمان کنترل میزایل‌ها مقصر می‌دانند که مسکو از رقابت‌های جدید تسلیحاتی هشدار می‌دهد و حکومت به رهبری دونالد ترامپ خواهان جزئیات انفجار اخیر سحرآمیز است که 5 انجینیر نیروی اتمی روسیه را کشت. به تعقیب آزمایش میزایل آمریکایی که به خاطر پیمان منع سلاح‌های اتمی میان برد 1978 برای پیش از 30 سال منع شده بود، روسیه روز پنجشنبه 31 آگوست نشست شورای امنیت را فراخواند. دیمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در ملل متحد آمریکا را به دوری متهم کرد، اما سفیر آمریکا گفت که مستقرسازی میزایل های کروز که می تواند اهداف عمده را در اروپا نشانه گیرد نقض آن پیمان می باشد. نرندرا مودی صدر اعظم هند روز پنجشنبه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد و تغییر اقلیم و سایر نگرانی‌های موجود در نشست G7 از موضوع مورد بحث دو رهبر عنوان شده است. همچنان آقای مکرون بر گفتگو با پاکستان روی بحران در کشمیر تاکید ورزید، اما صدر اعظم هند در جریان سخنرانی خود هیچ تذکر از کشمیر نداد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حکومت سوریه یک دهلیز بشرخواهانه را برای غیر نظامیان سوری در ولایت ادلب باز نکرده است. سازمان حقوق بشری مستقر در بریتانیا با بیان این مطلب به صدای آمریکا گفت که اعلام گشایش این دهلیز بشرخواهانه از جانب دمشق نادرست است و تقریبا 80,000 نفر به مناطق مرزی سوریه و ترکیه پناهگزین شدند. دمشق روز پنجشنبه اعلام کرد که یک دهلیز بشرخواهانه را برای غیر نظامیان گیرمانده در مناطق تحت کنترل شورشان ایجاد می کند تا به ساحات بروند که حکومت به تازگی در ولایت حما تصرف کرده است. و خبر آخرم این که آتش سوزی در جنگل های بارانی آمازون در برزیل با سرعت نگران کننده وسعت یافته است. امسال تا به امروز 74,155 فقره آتش سوزی در برزیل رخ داده که بیشتر آنها در آمازون بودند. این واقعه یک جهش حیرت انگیز 80% از سال گذشته داشته است که بالاترین رکودی بوده که از سال 2013 تا کنون ثبت شده است. ریبارتو سالس وزیر محیط زیست برزیل علت این آتش سوزی ها را هوای خشک، باد و گرما عنوان کرده است. اما مؤسسه ملی تحقیقاتی فضایی مساحت زمین های جنگل زدایی شده در ماه جولای در مقایسه با جون 2018 را یک جهش 300% داشته و گفته است که دلیل بیشتر این آتش سوزی ها موجودیت این جنگل زدایی ها بوده است. با این خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های عزیز، اخبار را شنیدید و من داوود صدیقی حالا می‌پردازم به گزارش های این ساعت. بیشتر تیکت های انتخاباتی و نهادهای نظارت انتخاباتی افغانستان از چاپ برگه های رایدهی اضافی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز نگرانی کردند و می گویند که این کار کمیسیون بسترسازی برای تقلب سازمان یافته است. اما دارالانشای کمیسیون انتخابات این کار کمیسیون را اقدام حیاتی می خواند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
شمار از تیکت های انتخاباتی از چاپ 1.5 میلیون برگه های رایدهی اضافی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده. میگویند که این کار کمیسیون برای تقلب سازمان یافته صورت گرفته است. عارف کیانی سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل به روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چاپ برگه های اضافی رایدهی را ابزار تقلب خواند و گفت:
تحرکات کمیسیون انتخاباتی در باب اضافه چاپ کردن 1.5 میلیون برگه نتایج برای ما قابل قبول نیست و سوال برانگیز است.
آقای قیانی افزود: اگر قرار باشد که کمیسیون انتخابات از آغاز کار تا آن با شک و تردیدها کارهای خود را پیش ببرد، مشکل است که ما شاهد یک انتخابات شفاف و سالم در افغانستان باشیم. باید کمیسیون در این خصوص به شرکای انتخابات و مردم افغانستان وضاحت بدهد تا نتایج انتخابات قابل قبول باشد. نهادهای ناظر انتخاباتی هم با توجه به مشارکت مردم در چند انتخابات گذشته، حتی فهرست نهایی رای دهندگان را که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده است یک رقم بالا و غیر پذیرفتنی خوانده، میگویند که چاپ برگه های اضافی رای دهی مشکل آفرین است. نباید بیشتر از 6 میلیون چاپ میشدند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا:
ما به طرفدار چاپ اوراق در حدود 16% بیش از امو نیاز پروسه انتخابات از مشامت نبوده و نیسته. هم از لحاظ مالی و اقتصادی نباید ما قدر بتفاوت باشیم نسبت به مصرف پول، و نه هم از اوبت ازی که ما به یک اندازه رو بیشتر چاپ کنیم که اصلا ضرورتش دیده نمیشه. در حدود 9.6 میلیون مردم ثبت نام کردن و قبل از اینکه مثل انتخابات و لسته که ایشان وجود داره، ما اول به این باور هستم که نباید از 9.6 میلیون اینها بیشتر چاپ میکردن، چرا که ما در هیچ دوره انتخابات سطح مشارکت از 4-5 میلیون بیشتر نداشتیم، و یک بارم اگر ما در حدود 4 یا 5 میلیون مردم در انتخابات داشته باشیم یک دستاورد برای کمیسیون خواهد.
آقای رشید به عنوان حل مسئله طرح نظارت دقیق را ارائه کرد و گفت که حالا که برگه های اضافی چاپ شدند، باید به منظور جلوگیری از تقلب های سازمان یافته و رفع شک و تردید های شرکای انتخاباتی در هنگام ارسال مواد حساس و نیمه حساس به ولایات و از آنجا به مراکز و محلات رایدهی نظارت دقیق صورت بگیرد، و بعد از ختم انتخابات هم کمیسیون انتخابات یک پاسخ روشن در مورد اوراق رایدهی اضافی به نهادهای ناظر انتخاباتی و شرکای انتخابات ارائه کند تا نتایج مورد قبول واقع گردد. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از خوانگویان کمیسیون مستقل انتخابات، چاپ اوراق رایدهی اضافی را یک اقدام احتیاطی خواند و گفت که جای نگرانی وجود ندارد. اوراق رایدهی به تناسب فهرست رایدهندگان به مراکز و محلات رایدهی فرستاده می شود.
تمام برگه های رایدهی یا اوراق رایدهی را چاپ کرده، یک فیصدی دیگه در پلیزی به شکل احتیاطی چاپ شده که به تمام مراکز و محلات به اساس فهرست رایدهندگان فرستاده خواهد شد.
اما حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، به روز پنجشنبه به مردم و شرکای انتخابات اطمینان داده، علاوه کرد که برای استفاده از برگه های اضافی یک کارشیوه دقیق و روشن در نظر گرفته شده است. آقای ننگ به ادامه گفت: مطابق پروگرام عملیاتی که روی دست است، تمام برگه های رایدهی از آغاز ارسال بسته ها به دفاتر ولایت کمیسیون گرفته تا برگشت آن به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات زیر نظارت جدی قرار خواهند گرفت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نظامیان پاکستانی با سلسله حملات قبلیشان به تازگی 200 راکت دیگر را نیز بر روستای سرحدی ولسوالی شلتن ولایت کنر پرتاب کردند و باعث خسارات زیاد نیز شدند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با احمد سعیدی سابق دیپلمات افغانی در پاکستان انجام داده است که با سخنان آقای سعیدی در رابطه به هدف پاکستان از راکت پراگانی ها آغاز می شود.
چهار اصل شما متوجه بشید. یک، هر زمانی که فشار هند بالای پاکستان زیاد میشه و طرف جمهور کشمیر، پاکستان کوشش میکنه که سیناریو رو یا ورقه به طرف دیگری انتقال بده، یعنی طرف افغانستان ایجاد شنود کنه تا دنیا رهبران کشورهای قدرتمند به این سیناریو متوجه شد. حرف جمعی است که گاهی سیاسیون افغانستان جناب رئیس جمهور و کسای دیگری قبلا زمزمه خط دیورند میکنن که از ما هست، پاکستان میخواه به افغانستان و دنیا بفهمانه که خطی دیورند دیگر مطرح نیست. ما از پاره چنار که شما ادعا دارین از اون شما رو راکت میزنیم، شما چی کرده میتونیم؟ یعنی میخواه عادت به تبردن افغانستانی که بس کنین این دیورند. حرف دیگه ای که من اصلاد دارم و یه ارتباط من نوشته کردم، شما کتاب مره هم دیده باشین، هر وقت پاکستان میخواه تروریستا را یا داعش یا گروه طالبان را و کنه را و نورستان جا به جا کنه، ارزیابی میکنه که کدام مناطق مسکون، یعنی مردم محل در اونجا سکونت دارن. قبلا چند راکتی را به اون مناطق میزنه، خانه های مردم خراب میشه، طوری میزنه که مردم مجبور میشن از اون مناطق کوچ کنن، یعنی از اون مناطق فرار کنن تا زمین سایه خالی شه برای تروریست‌ها. حرف دیگری که شما به دیپلماسی گفتید، حالا کاری ما و پاکستان از دیپلماسی برآمده. شما اصول دیپلماسی رو میفهمید؟ وقتی که صدای توپ بین دو کشور بالا میشه، صدای راکت بالا میشه، بعدا زمان دیپلماسی خاموشه. دیپلماسی افغانستان رو میشه که کنجی تاقی مان به خاطر اینکه دیپلماسی افغانستان دیگر مرده در مقابل پاکستان.
تا چه وقتی فیر راکت ها دوام خواهد کرد جناب آقای سعیدی؟
این اصول و مقررات جهانی است که وقتی که پاکستان راکت میزنه، ما بارها تکرار کردم که ما دو همسایه نیستیم که وکیل کوچی بیاید دعوای مرافعه نکنه یا ملا امام مسجد بیاید، ما دو کشور هستیم. توضیح ما شورای امنیت ملل متحد است. حکومت افغانستان که زورش نمیرسه حداقل به شورای امنیت ملل متحد کتبا شکایت کنه و جلسه اضطراری رو بخواه. من خود حالا نشنیدم که از دست پاکستان به شورای امنیت ملل متحد شکایت رسمی شده و شد جلسه خواست. قدم این محکوم کردن آیا وظیفه یک حکومت تنها محکوم کردن است؟ آیا وظیفه یک دولت تنها اظهار تسلیت است؟
در چه حالت ناتو میتونه که در کنار افغانستان استاده شوه و موقف پاکستان برش روشن بسازه؟
پاکستان تا هنوز برای امریکا و ناتو جندار و منطقه است. با همه جانفشانی هایی که افغانستان در مقابل ناتو و امریکا بکنه، ما هنوز بدیل پاکستان برای کشورهای غربی نیستیم. صد مرتبه دیگم که ناتو با شما قرارداد امنیتی امضا کرده باشه، امریکا را میگم اینا امضا کرده باشه، در مقابل پاکستان علیه پاکستان اکثر عمل شدید به نظام انجام نمیده. همین راکت ها را ناتو هم میبینه، امریکا هم میبینه، اروپا هم میبینه. بنان چون افغانستان مظلوم واقع شده، وقتی که کشور مظلوم واقع شه حتی در شورای امنیت علیه پاکستان با این راکت زدن ها خود یک نو چین با اون لابی گریم کنه، امریکا با اون لابی گریم کنه، کشور انگلیس لابی گریم کنه، ما کیه داریم از دست ما چینیه؟
مراجع افغانستان به شورای امنیت طوری که بیشتر اشاره کردین چرا جدی نیست؟ چی سبب شده که بسیار یک حرکت بطی باشه؟ اگر این صدا به شورای امنیت میرسه چقدر میتونه که روی توقف حملات پاکستان به خاک افغانستان تاثیر بگذاره؟
پیوندهای پشت پرده ای که از رهبری و سیاسیون افغانستان نزد پاکستانی ها وجود داره، شما متوجه باشین که کشور هندوستان در طول تاریخ با افغانستان سیاست حکومت به حکومت رسانده، اما ایران و پاکستان برابر حکومت به حکومت همیشه سیاست با اشخاص کردن. دیپلماسی یک هنر است، سیاست یک هنر است. دیپلماسی را کسانی میتونه که دیپلماسی بفهمند. بنان با این چیز ما نمیتونیم کاری را انجام بدیم. من نمیخوام بیانی کنم نام سفرا و بعضی کسا رو بگیرم، ولی شما میفهمید که چی کسایی در خارج کشور وظیفه دارن که هنوز ضرورت است که چند سال دیگه هم الفبای سیاست بخونه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام کرد که طی یک رایزنی می خواهند یک سلسله اصول و اولویت های بالقوه را شناسایی کنند تا در امر طرح یک برنامه اقتصادی بعد از توافق سیاسی روی دست گرفته شود. رضا فرزام، استاد در فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، می گوید که در صورت احتمال توافق صلح حکومت افغانستان با طالبان، این گروه می تواند که نقش عمده در اقتصاد کشور ایفا کند.
در رابطه با فرصت هایی که برای رشد اقتصادی بیشتر در افغانستان وجود داره، ما فکر میکنم که فرصت ها بسیار جدی هست. یکی از مواردی که به نظر ما بسیار مهم است این است که طالبان امروز در یک بخش جدی از اقتصاد جنگی افغانستان و اقتصاد غیرقانونی افغانستان دخیل هستند، از بعضی معادن استفاده میکنند، تجارت تریاک کنترل از اینها است. بنابراین اگر پروسه صلح طالبان نتیجه بده، برای دولت افغانستان یک فرصت است که اینی حوزه های غیرقانونی را که کنترل طالبان بودند وارد اقتصاد قانونی کنند، بنابراین فرصت های شغلی و وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشن. یک زمینه های دیگه ای که در افغانستان وجود داره، من فکر میکنم زیاد است، یک از زمینه های جدی که ما داریم در رابطه با تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای است. مهمترین چالشی که در مقابل همکاری های اقتصادی منطقه‌ای در داخل افغانستان وجود داره بحث امنیت و طالبان است. هرگاه طالبان موافقه کنه و به صلح بپیونده، ما مطمئن هستیم که نگرانی های امنیتی هم تا حد زیاد کاهش پیدا میکنه و یک فرصت فراهم میکنه برای تطبیق برنامه های کلان اقتصادی که در سطح منطقه در کنفرانس های قبلی طراحی شده. زمینه دیگه ای که وجود داره بحث معادن افغانستان است، بحث سرمایه گذاری های خصوصی در داخل افغانستان است، ولی تمام از اینا وابسته به این است که واقعا پیوستن طالبان به پروسه صلح و توافق با دولت افغانستان میتونه طالبان را از حوزه جنگ افغانستان بیرون کنه و اینا بیاید وارد اقتصاد قانونی شود یا نه.
به نظر شما اگر در صورت توافق صلح صورت بگیرد در افغانستان، چه افغانستان از لحاظ قانونی و اداری برمی تجارت و سرمایه گذاری و حضور این گروه در بازار اقتصاد افغانستان مساعد است؟
من فکر میکنم که پروسه ادغام از اینا در داخل اقتصاد قانونی، اما خصوصی شما هم اشاره کردین، کار ساده نیست. به دلیل از اینکه بخش اعظم از این نیروها از آموزش های ابتدایی که بتانند در درون اقتصاد قانونی اینا جذب شوند برخوردار نیستن، با بروکراسی، با قانون، با اداره افغانستان اینا فاصله داشتن. بنابراین ادغام از اینا در کوتاه مدت دشوار است، مگر اینکه دولت افغانستان و جامعه جهانی برنامه های آموزشی مشخصی را برای اینا بگذارانند، برنامه های کوتاه مدت، تا اینا بعضی حرفه ها را یاد بگیرن و وارد اقتصاد قانونی شوند. اگر این مشکل برطرف شود که زمانگیر است، اینا میتونن یک تعداد از اینا وارد اقتصاد قانونی شوند.
به نظر شما چقدر زیربناها در افغانستان آماده است برای پیاده کردن برنامه های اقتصادی بین المللی، سرمایه گذارای بین المللی؟
قبل از اینکه من به سوال شما مشخص جواب بگویم، مثلا یک از فرصت هایی را که امنیت میتونه برای افغانستان فراهم کنه، یک از پروژه های کوچک که طراحی شده، پروژه کازا 1000 است که انرژی از تاجیکستان انتقال می از مسیر افغانستان به پاکستان، که در داخل افغانستان تطبیق شدن از این پروژه زمینه را برای 100,000 شغل فراهم می سازد. ما مشکلات زیربنا داریم به خاطر ادغام در اقتصاد منطقه‌ای، مشکلات اداری داریم، مشکلات قانونی و سیستمی هم داریم، ولی پروژه هایی که در سطح منطقه طراحی شده، خصوصا در کنفرانس های ریکا که از سال 2005 در مورد اقتصاد افغانستان برگزار میشه و یک از سازوکارهای جدی برای همکارهای اقتصادی منطقه‌ای است، اگر اینا تطبیق شود، افغانستان به زودی به کمربند ترانزیتی آسیای میانه و ای طرف جنوب آسیا وصل میشه. مثلا پروژه هایی که در اونجا در رابطه با خط آهن طراحی شده، پروژه هایی که در رابطه با سرک حلقه‌ای افغانستان در این کنفرانس ها روش توافق صورت گرفته و پروژه های از این دست، میتونه بحث زیربنا را حل کنه. ولی تمام از اینا مستلزم شرایط امنیتی خوب است که امیدوار هستیم آمدن طالبان این شرایط را فراهم کنه.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، برای بار نخست در صحنه جهانی در اجلاس G7 که به روز شنبه برگزار می شود ظاهر خواهد شد. همچنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روی معامله تجارتی بحث و گفتگو خواهد کرد. جانسون خواست تا به بی‌نظمی ایجاد شده در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی در اواخر امسال جنبه مثبت بدهد و همچنان تمام امیدهای خود را به تعقیب خروج از اتحادیه اروپا به یک معامله تجارتی با ایالات متحده ببندد. در رابطه توجه کنید به گزارش از هنری ریجو که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم شما می کند.
پیشبینی های حکومت احتمالاً معطلی های طولانی در بنادر و میدان های هوایی، کمبود غذاهای تازه، ادویه و مواد سوخت، نارامی های مدنی، اعتراضات و بازگشت به دوران آشوب ها در آیرلند شمالی را نشان می دهد. در ختم اکتوبر هرگاه بریتانیا بدون رسیدن به کدام توافق از اتحادیه اروپایی بیرون شود، چنین احتمالات به یقین خواهد پیوست. اسنادی که به مطبوعات بریتانیایی راه یافته است، 3 هفته قبل به تهدید در آمده است. اما بوریس جانسون تاکید میکند اسناد تازه نیست.
ما برای خروج در آخر اکتوبر آماده هستیم، حتی در صورتی که کدام توافقی نیز حاصل نشود. حال البته که برخی از دوستان و شریکان ما در آن طرف آبناکمی درنگ میکنند تا موقفشان را تغییر دهند. فرق نمی کند. من مطمئنم که آنها آن را می پذیرند.
اما اتحادیه اروپایی می گوید که بریتانیا تا حال نتوانسته است رای حل قانونی قابل عمل را پیشکش کند تا از تشکیل سرحد محکم بین آیرلند شمالی و جمهوری آیرلند جلوگیری کند. و این یکی از نقاط اختلاف برانگیز معامله می باشد. در این هفته بوریس جانسون به آلمان و فرانسه سفر کرده تا قبل از اجلاس سران G7 در فرانسه آمادگی های لازم داشته باشد. تیم اولور از پانتون لاف بروی لندن می گوید
این بخش از استراتژی وی است تا نشان دهد که او با خروج بدون توافق با اتحادیه اروپا خیلی جدی است. ما در سپتامبر خواهیم دانست که آیا واقعا آنچی را که او بیان می کند درست است؟ در ختم سپتامبر خواهد بود که بوریس جانسون ممکن برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپایی تقاضا به عمل بیاورد، تقاضای انتخابات عمومی را کند، یا اینکه او بخواهد یک تغییر کلی را پیشکش کند. در حال حاضر او در مراحل اولیه ماه عسل سیاسی خیش قرار دارد.
در دوران این مدت عسل سیاسی خود، رهبر بریتانوی با آن سوی اقیانوس اتلانتیک برای یافتن جانشین اتحادیه اروپایی بعد از خروج از این اتحادیه خواهد کوشید. او برای بار نخست خواهد بود که با دونالد ترامپ بعد از احراز عهده جدیدش ملاقات کند. هر دو تن گفتند که آنها در صدد یافتن رسیدن به یک معامله عاجل تجارتی می باشند. اما رهبران جی 7 از اثرات خروج اتحادیه اروپایی بدون در نظر داشت رسیدن به توافق با او گوشزد خواهند کرد که او در صحنه تاریخ بین‌المللی در عین صفحه قرار ندارد. در حالی که بوریس جانسون در کشمکش‌های سیاسی کشورش مصروف است، ممکن رهبران جی 7 نخواهند خواست تا او را از اراده‌اش بگردانند. به گفته تحلیلگران ممکن بوریس جانسون منتظر آخرین لحظات باشد. همچنان او خواهد خواست تا اتحادیه اروپایی را به خاطر عدم موجودیت تغییرپذیری مورد ملامت قرار دهد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، چنانی که شنیدن روز پنجشنبه نخستین روز دور نهم مذاکرات میان مقامات آمریکایی و نمایندگان گروه طالبان بود. ساعت قبل من مصاحبه داشتم با همکار ما ایوب خاورین که غرض پوشش نهمین دور مذاکرات میان آمریکا و گروه طالبان بعد 2 هفته. این که در نخستین روز نهمین دور مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در دوحه چی گذشته، بیان که از ایوب خاورین بشنویم.
مذاکرات در دوحه ساعت 4 بعد از عصر روز پنجشنبه آغاز شد. با این بار با یک تفاوت که آقای سکات میلر قماندان بین المللی قوای آمریکایی از افغانستان هم در مذاکرات شرکت کردند. تا جایی که ما خبر شدیم از طرف صبح امروز طالبا مجلس خودشان داشتن و هیئت آمریکایی هم بین خود مذاکره داشتن. آقای خلیلزاد که نمینجا هستن همراه مقامات دولتی قطر هم دیدن. گفته میشه که طالبا به سخنرانی های اخیر رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ کوشش میکنن سر از امو بحث ادامه بدن. طبق ما شنیدیم که رئیس جمهوری آمریکا تأکیدن روزی که بعد از دیدار با آقای خلیلزاد در واشنگتن هم صحبت کردن با خبرنگارا، گفتن که ما از افغانستان یک پلان داریم که اسافر خود پس به امریکا بیاریم، اما افغانستان باید در آینده هم تحت نظر باشه. جایش مشخص نگفت که در افغانستان، کابل یا در یک جای دیگه، اما گفت که افغانستان باید تحت نظارت یا تحت یک قوای استخباراتی باید باشه که در آینده چی اونجا اتفاق میفته. یعنی به طرفداری خروج قوای امریکایی از افغانستان صحبت کردن، اما باز هم گفتن که یه پلانی که است برای ما قابل تایید است، اما نمیفهمم که برای از وا قابل تایید است یا نیست. از یک چیزی معلوم میشه که آقای خلیلزاد این بار هر چیزی را که از واشنگتن همراه خود آوردن، موافقه رئیس جمهور ترامپ با خود دارن و اینجا پیش روی حیات طالبا میگذارن سر میز.
قسمی که بر شما و شنونده ها هم معلوم است خبرین سه، آقای خلیلزاد در توییت خود هم گفته بود که ما آماده هستم که موضوعات باقی مانده را حل و فصل کنم، حالا ببینم که طالبا هم آمادگی دارن یا نه. یعنی یک زنگی بود که به حساب سیاسی توپ در میدان طالبا انداختن و ببینن که طالبا آیا چی گپ میزنن یا نمیزنن. آیا شما پیش از آغاز از این مذاکرات صحبت های تونستن با برخی از مقامات آمریکایی یا نمایندگان گروه طالبان داشته باشن و دیدگاه از اونا را در این مورد پرسان بکنن؟ بسیار کوتاه اگر بگیم.
خب چیزی که بسیار زیاد سر از این دو طرف موافقه کردن و تا به امروز عملی کرده که هیچ از داخل صحبت ها که اینا
چیزی بیرون نبرایم،
سر کدام موضوعات اینا مشکل دارن، سر کدام موضوعات یا جزئیاتش موافقه نشده، او را به بیرون به کسی نمیگن. اگرچه اینجا ما را میبینند بیرون وقت که از اتاق مذاکره بیرون نبراین، اما هر دو طرف به می پافشاری میکنن که ما جزئیات بحث میکنیم و گفتگوی ما ادامه داره.
فکر میکنن چند روز
از این چیزه براتان ها نمیگن؟
بله، فکر میکنن خاورین صاحب چند روز ای بار مذاکرات دوام پیدا بکنه و بعد از این احتمال برگزاری نشست ناروی خواهد بود؟
چون که ما بسیار طول کشید، نهم دور مذاکرات نهم است. هر دو طرف دور گذشته هم پیش از اید که حتا شبای اید تیمای تکنیکی تا دو بجه شب کار کردن و به این نظر بودن که هر دو طرف ما علاقمند هستیم که به زودترین فرصت ما به یک نتیجه برسیم. این که تا به حال نشده، حتما سر از جزئیات چیز اختلافات باقی مانده که سر از او این اختلاف بزرگی که اینا نتانن به یک نتیجه برسن به نظر نمیرسه. اما اختلافی که او سلسله گام ها را یا سلسله اقدامات بعدی از هر دو طرف کدامش باید اول شد و کدامش بعدی شد و از طرف شما چی صورت میگیره از طرف ما، مثلا آقای ترامپ بیدم واضح ساختی جالب است که مذاکرات اینجا میشه، اما رئیس جمهور امریکا وقتی با خبرنگارا روبرو میشه بیشتر جزئیات یا عمدی و یا تزدی با خبرنگارا میده. مثلا اونا گفتن که ما در قدم اول یک قوای بیشتر شاید ما بکشیم از افغانستان و متباقیش در جریان یک سال، یک و نیم سال دوم. این جزئیات است که شاید سرش اینا کار میکنن و ما نمیفهمیم بازم که شاید دو روز دوام کنه، سه روز، اما ایت به نظر میرسه که در عین زمان کارها برای نشست بین الافغانی در اسلو یا در یک کشور دیگه ادامه داره. جالبش ایست که از طرف سخنگوی طالبا سهیل شاهین وقتی اونا میگن هیئت افغانی 15 نفره، این شکوک و شبهات بین مردم ایجاد میکنه که چرا باید سری نگه داشته شده. یعنی یک چیز او رو برای ما واضح میسازه که هیئت طالبا هم فکرشان متمرکز شده سر
صحبت بین الافغانی
بعدی که صحبت های بین الافغانی است، یعنی سر از اون فکر میکنه و به این منتظر هم هستن که اعضای هیئت 15 نفری افغانستان هم خبر شود و ببینند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. لحظات بعد نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج ادامه خواهد داشت. 7 شام یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما خواهیم بود. روز خوش داشته باشین. خدا و خنده با تک تکتان باد.